بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در باب مسائل مهمی بود که پیرامون عقل مطرح شد، و وقتی انسان مجموع مسائلی که در قرآن کریم و همچنین در روایات نگاه میکنه، میبینه که اون چه که در دین و از طریق انبیا رسیده، یکی از آثار مهمش اینه که عقل انسان رو رشد میده. یعنی همه آنچه که از دستورات دین مطرح هست، همش برای اینه که انسان در یک چارچوبی قرار بگیره و حرکت کنه. با حرکت در این چارچوب و در این مسیر به این نقطه میرسه که عبارت هست از بندگی خدا. این چارچوب همون بندگی خداست، این مسیر همون بندگی خداست. در اثر بندگی خدا انسان یکی از آثاری و بهره هایی که میبره اینه که عقل انسان پخته تر میشه. عقل رو خدا به انسان داده، ولی انسان ها در اثر عواملی عقلشون دچار مشکل شده. در بین خود انسان ها بی عقل رو، کم عقل رو خب به افراد خاصی میگن، با معیارهای خاصی که انسان ها دارند. خب این درست هست اما کامل نیست. اونها در تعبیرات روایات، این کسانی که ما بهشون میگیم مثلا بی عقل و بهشون میگیم حالا تعبیر عرفیش همون دیوانه هست، اونا رو خب تعبیر اینطوری بهش نمی کنند. تعبیر صحیحش رو میگن مجنون، تعبیر مجنون میکنن. پای کلمه عقل این وسط مستقیماً مطرح نیست، تعبیر مجنون هست. اما در روایات وقتی و در دین وقتی عقل مطرح میشه، در مقابل عقل جهل هست. جهلم دو تا استعمال، اینا همه رو قبلا گفتیم، چیز جدیدی نمیگیم الان. جهلم دو جوره. جهل یه وقت یعنی چیزی رو آدم نمیدونه، مسئله رو، چیزی رو اطلاع نداره، نمیدونه. این یه جهله که در مقابل علمه، یعنی دونستن. یه وقت میگن در روایات جهل، یا در قرآن کریم تعبیر به این معنا میشه، به این تعبیر میاد جهل به کار میبره در قرآن. اینجا جهل یعنی همون نقطه مقابل عقل. اکثر انسان ها تو این نقطه قرار دارند از نظر دین، از نظر خدای متعال. واقعیت رو که نگاه کنیم، اکثر انسان ها در این نقطه جهل قرار دارن در مقابل عقل. چون تعبیری که تو دین میشه راجع به عقل و جهل با تعبیری که ما تو عرف میکنیم راجع به عقل و بیعقلی و بیعقل و عاقل فرق داره. ما بیعقل رو به کسی معمولا میگیم که خب تو عربی بهش میگن، تو روایات بهش میگن مجنون، حالا دوچار مشکلی شده. ولی تعبیر صحیحش این نیست. اون چارچوبی که تعیین میشه برای عقل یک چارچوب خاصیه. اون قوه‌ای که خدا به انسان داده یک آثار عجیب و عظیمی داره که همه این جلسات گذشته هرچی راجع بهش حرف زدیم یه بخشی از اون مسائل و آثار بود. که انسان رو خیلی بلند فکر میکنه، دوراندیش میکنه، میاره بالا از این پایین و پست بودن و پایین بودن، میاد بالاتر و خودش رو، فکرش رو، ذهنش رو، عقلش رو، حرفش رو، وقتش رو، این چیزا رو خرج خیلی از چیزا که خیلی انسان ها میکنن نمیکن. اکثر انسان ها در نقطه مقابل عقل قرار دارن، با اینکه عقل دارند اما عملا در نقطه مقابل عقل قرار دارند، بهش تعبیر به جهل میشه. اون نقطه مقابل چیه؟ هر تصمیم غلط، هر رفتار بد، هر اخلاق بد، هر فکر بد، هر حالت بد و از این بالاتر، از اینم که بیایم بالاتر، در بین خوبها و درستها انتخاب نکردن درستتر. گاهی انسان در یه دوراهی قرار میگیره، یک هر دوتاش غلط نیست، بد نیست، اشکال از این جهت ندارن، ولی اینکه کدوم بهتره، کدوم مهمتره، اولویتش بیشتره، این هم کار عقل. در نقطه مقابل این دوباره جهل، که آدم کار تو بین اهم و مهم، کار اهم رو نتونه تشخیص بده، نتونه انجام بده، بره سراغ کار مهم. اینم هست. لذا اکثریت انسان ها در این نقطه قرار دارند. اون چیزی که خدا به عنوان کسی که واقعی این واقعیت و واقعیات رو میشناسه مطرح میکنه و در دین به نمایندگی از خدا و به تبع خدا اهل بیت هم مطرح کردن همینه. اکثرهم لا یعقلون. اکثرهم لا یعقلون، خب عقل رو دارن اما لا یعقلند. مثل کسی که علم داره و از علمش استفاده نمیکنه. عقل رو دارند ولی لا یعقلند، یعنی از عقلشون استفاده نمیکنه. رفتار و کارای غیر عاقلانه. چرا؟ هر کار غلطی که کسی انجام میده اینجا یعنی عقل نیست، جهل، یعنی حماقت. حالا این جهل در مقابل عقل، تعبیر عرفی ما حماقت. مثلا عاقل یعنی کسی که در نقطه ای قرار داره که کارش، رفتارش، تصمیمش، حرف زدنش، حرفاش، اخلاقش، رفتارش، ایناش درسته و حقه و اون معیار صحیحی که خدا تعیین کرده داره. نقطه مقابلش احمقه. احمق، خب ما به همونی که مجنون میگن یا با اون کسی که مثلا حالا ساده لوحه یا کودنه، حالا این تعبیرها داریم که احمق. از نظر واقعی اینا بهشون نمیشه صرفا گفت احمق. احمق به همون انسانی گفته میشه که اونجایی که گناه میکنه میشه احمق. اونجایی که عقلش قد نمیده، نمیکشه که اینو از این گناه باز داره، اونجا میشه احمق. این تعبیر صحیحشه. چون عقل با همه گناهان مخالف، با همه توضیحاتی قبلا دادیم، همه اون مباحثی که قبلا مطرح کردیم دیگه تکرار نمیکنه. عقل نتیجهش اینه، میگه که اینجا قاعدتا نباد مثلا انسان کاری که خدا نمیپسنده انجام بده. همون بحث اختراع و مخترع و دفترچه راهنما و اینا که اینقدر تکرار کردیم، مثال زدیم، برای همینه. خب آدم عاقل به همون دفترچه تکیه میکنه، خودش دخالت نمیکنه، فضولی نمیکنه. اما آدمی که نه، سر خود انجام میده، کار غیر عاقلانه است. آدمی که غیر از اون چیزی که خدا تعیین کرده انجام میده، کار غیر عاقلانه است. این میشه لایعقلون. حالا خدای متعال میگه لایعقلون، لایعقلون، اکثرهم لایعقلون، فلان. لا ولی خب تو روایات ما داریم مثلا گاهی وقتا این تعبیر میکنن که یه ذره واضح تر بشه. لایعقل یعنی درست همون احمق، همون چیز خیلی زشت و تعبیر خیلی پایین. چون عقل که خدا بهش داده، این عقل هم با اون مقدماتی که گفتیم میگه خب این درست نیست، این گناه رو نباید انجام بدی، این رفتار زشت رو انجام نده، این حرف زشت رو نزن، این تصمیم غلطیه، تصمیمی که الان داری از سر ناراحتی و دلخوری و عصبانیت و یا از سر احساسات داری میگیری، این تصمیم درست نیست. عقل هی داد میزنه میگه این کارا درست نیست، انجام میده. به این میگن احمق، به این میگن لایعقل. اون چیزی که مهمه در دین اینه، میخوان ما رو به اینجا برسونن که این عقل بایگانی شده که گوشه تاخچه و گوشه انبار قرارش دادیم، بایگانیش کردیم، داره گرد خاک میخوره، اینو احیا کنه انسان، زندش کنه، بیاره جلو. اولین چیزی هم که عقل وقتی احیا بشه درک میکنه، گفتیم قبلا توضیحاتش هم دادیم، وجود خداست. دوم چیزی که عقل وقتی احیا بشه درک میکنه، گوش به حرف دادن خداست. حالا هر مقدار این عقل داره داد میزنه باید گوش به حرف خدا بدی، انسان گوش نمیده، رفتار غلط انجام ده، عصبانی میشه، کارو خراب میکنه، داد میزنه، نعره میزنه، حرف زشت میزنه، حرف بد غلط میزنه، اینجا دیگه عاقل نیست. تمام تلاش انبیا و اولیا و اوصیا و علما، علمای ربانی البته، در اینه که انسانها رو ببرن اینجا، برسونن به این نقطه که این عقلش از اون بایگانی و از اون انبار و از اون گرد و خاک خوردن در بیا، تمیز بشه، درست بشه، بیاد بشینه رو تخت، تخت حکومت و حکومت کنه. این آسیب دیده، این بیاد زنده بشه. امیرالمومنین فرمود خدا پشت سر هم انبیا رو فرستاد، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یسیروا لهم دفائن العقول. خدا این همه انبیا رو فرستاده که مثلا به اینا، به مردم بگید حالا وقتتون زیاده، برید یه گوشه واسه نماز بخونید، حالا یه چهار روزم گرسنگی بکشید، روزه بگیرید، فقط همین میخواسته یه وقتی پر بشه از آدم. نه، یه کارایی رو خدای متعال میدونه این کارها رو باید آدم انجام بده تا عقل شکوفا بشه، از اون بایگانی، از اون گوشه‌ای که قرار گرفته، از اون حاشیه‌ای که رفته و داره گرد و خاک میخوره، تمیز بشه، پاک بشه، درست بشه، بیاد برسینه منصب حکومت. لذا امیرالمومنین وقتی میخواد صفت، بالاترین صفت یک انسانه، عبد صالح خدا رو بشماره، اونایی که خیلی کارشون درسته، حل مشکلشون، یکی از تعبیرهایی که میکنه و اولین تعبیری که میکنه ایشون اینه، قد احیا عقله، قد احیا عقله، عقل مردش رو که اکثر هم مرده، عقلشون لایعقلون، این زنده کرده. عاقله. از نشانه های عقلش هم اینه که خیلی خداییه، خیلی خدا رو باور داره، یک خیلی به خدا دعوت میکنه، به بندگی خدا دعوت میکنه، دو چون عقلش اینقدر روش کرده، رسیده به اون نقطه ای که درک میکنه، میفهمه، میبینه که همه چیز، همه خیر، همه خیر دنیا آخرت، همه سعادت مادی و معنوی دنیای آخرتی در گروه خدایی شدنه، در گروه بنده خدا شدنه. همین. لذا تو این دنیا خدا اکثرا تو این وادی نیستن، یه عده کمی هم تو این وادی، حتی در بین متدینین، حتی در بین علما، اونایی که این ویژگی رو دارن که باورشون به خدا خیلی بالاست. از اومل خالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینه، انقدر خدا در ذهن و باور و ایمان اینا عظیمه و بزرگه که همه چیز و همه کس غیر از خدا پایینه و صغیره. از اومل خالق فی انفسهم، وقتی اینا نگاه کنیم اینه خدا خیلی در نظر و باور اینا بزرگه. فصغر ما دون خدا، هر کی و هر چی غیر از خدا دیگه دومی ندارد، هر کی میخواد باشه، از انبیا و اوصیا و اینا گرفته تا ما بقیه چیزایی که آدم ها آوردن بالاتر از خدا قرار دادن، چه خوبش چه بدش، چه درستش چه غلطش، همه اینا در ذهن و باورش پایینه، خدا در ذهن و باورش خیلی بالاست. این اوج نقطه رشد عقل انسان میرسد به اینو، قد احیا عقله و اما تنفسه حتی دق جلیله و لطف غلیظه و برق له لام اون کثیر البرق. امیرالمومنین اینا رو میگه، میگه ته خط اینا یه همچین انسانیه، اینقدر خدایی شده، اینقدر خدایی شده، اینقدر خدایی شده که دیگه خدایی شده دیگه. لذا همش خداست، اول خدا، وسط خدا، آخر خدا، همه چیز با خداست و با بندگی خداست. لذا نگاه هم میکنیم میبینیم دیگه، مثلا علمای بزرگی ما که تو وادی معرفت الهی بودند، اینا وقتی حرف میزنن همه رو گرایش میدن، سوق میدن به چی؟ به بندگی خدا. هر کسی به اون چیزی که سرمایه گذاری کرده سوق میده، این کلیت داره. هر کسی رو هر چی سرمایه گذاری کرده به همون سوق میده. لذا هر منبری، هر عالمی نگاه میکنید به یه چیزی خیلی در ذهنش برجسته است. مثلا الان تو ذهنتون مثلا افراد رو که بیارید میبینید هر کسی توی یه چیزی برجسته است. یکی مثلا فرض بگیر در قرآن خیلی برجسته است، یکی در اهل بیت خیلی برجسته است، یکی در امام زمان خیلی برجسته است، یکی در امام حسین خیلی برجسته است، یکی در فلان چیز، یکی در فلان چیز. حالا اینا بستگی دارد که محبتش و ایمانش و باورش رو در کدام نقطه خرج کرد. خب این نقطه ها که اسمش رو بردیم همش نقاط خیلی خوبیه، اما اون نقطه اصلی و اساسی و نهایی نیست، چون قرآن برا خداست، برای اینه که آدم برسه به خدا، عبد خدا بشه. اهل بیت هم برا خدا، برای اینن که آدم برسه به خدا، یعنی در اهل بیت نمونه، اونا عبد خدا، مخلوق خدا، اونا رو خدا ساخته و پرداخته که همین راه بندگی و رشد عقل رو به زبون ما بیان، به ما یاد بدن، همه با هم راه بیفتیم بریم سمت خدا، حالا اونا جلوتر ما عقبتر. ما توقفگاه در هیچ کی نداریم. از اومل خالق فی انفسه فصغر ما دونه فی اعینه، هر چی غیر از خدا هست در نظر و باور اینا پایینه، خدا خیلی عظمت داره. این رشد عقل. حالا عقل، لایعقلون، یعنی هر رفتاری، هر گفتاری، هر کرداری، هر تصمیمی که غلط، اشتباه، گناه، این یه مسئله. اونجایی که آدم گناه میکنه اونجا فرمودن ایمان نیست، اونجا فرمودن عقل نیست، عقل اونجا تعطیل شد، از حکومت اومده پایین، هم گوشه هست، اینجا داد میزنه میگه بابا این کار درست نیست، اما خب آدم پس خودش بر نمیاد که خود حتما این کار رو انجام بده، یه حرف رو نزن. به عقلش که آدم مراجعه میکنه میفهمه این حرف رو نباد بزنه، ولی خب نفسش میگه بگو تا دلت حال بیاد، خنک شی، دلت خالی شه، عقل میگه نگو، نفس میگه بگو، یا برعکس. این دعوای بین این دوتاست. تمام این بساط دین و انبیا و اینا برای این است که این نفس توی کارهای غلطش سرکوب بشه، عقل رو بیاد حاکم بشید. یکی یکی سلاح نفس رو ازش بگیری، میگه این کار بگیم نه، اون کار میگه نه، بگیریم عقل روش میکنه. یه عقل که روش بکنه و وقت انسان خیلی خدایی میشه، درست میشه و کارهای آدم هم درست میشه. بعد از این میره جلوتر، نه فقط کار غلط انجام نمیده، تو اهم و مهم تو کارهای درست میتونه درست تره رو انتخاب کنه. تو کارهای درست میتونه درست تر رو تشخیص بده. که یادم اون چیز که خیرشه، اون چیز که صلاحشه نمیتونه تشخیص بده. این هم کار عقل، یعنی همش تو اون جهت نیست، از این جهت هم هست. خیلی وقتا انسان ها باز براشون پیش میاد که توی اهم مهم کردن ها نمیتونه درست تشخیص بده چی اهم چی مهم. مرحوم استاد محسن امین کتابی داره، از علمای بزرگ بود، کتابی هم معروف داره، عیان و شیعه. علمای بزرگ شیعه رو تعدادشون اونجا نوشته. این میگفت، نقل کرده ازشون، ظاهرن جایی هم مکتوب کردن، که میگفت من یه وقت دیدم در نزدیک خونمون، همسایگی خونمون، یه خونه هست، این طلبا زیاد میرن میان. از سراغ گرفتم کیه اینجا، چجوریه اینا. گفتن آره یه کسی، ملا حسین قلی همدانی، یعنی چین اسمی. ملا حسین قلی همدانی چی بود؟ استاد آقای قاضی، یعنی اینایی که معروفن تو وادی عقل و ایمان و بندگی، نه تو وادی خاصی که اختیاریه، تو وادی بندگی خدا. یه علمای بزرگ اینجوری و راه درست رو رفتن، نه یه راه خوبی که حالا میشدم نرفت، نه راهی که باید بریم و رفتن. این یعنی چی کسی بود؟ بعد خب سراغ گرفت و چیه اینجا؟ گفتم خب بند خداست، یه بالاخره جلساتی داره، برنامه داره، موعظه و از این حرف هاست. خب این تصمیم گرفته بود بره، همزمان یه درسی هم براش پیش اومده بود که تو همون ساعتی که مثلا اینجا این برنامه بود، اونجا یه کلاسی از همین درس ها که هست، درس های حوزه مثلا علم، مثلا درسی چیزی علم دینی پیش اومده بود. بعد میگفت خب من اینو فعلا گفتم، خب حالا که انه تو ذهن آدم میاد، خب حالا ای که دم دسته، ای که هست، که فرصتش هست، حالا بریم حالا او درسه رو بریم. این شکایت حال ماست، درسه الان مهمه، درس علمه، بدم یاد بگیرم یاد نگیرم عقب میفتم، بدونم چی میشم. اینو گفت بله، ما رفتیم اون رو و حوادثی پیش اومد، اینم از دستم رفت. بعد میگفت گفته بود ایشون بزرگترین خسارت عمرم همین که اون لحظه نتونستم تشخیص بدم که بابا تو که این درس رو، این علم رو که میخواستی اینجا یاد بگیری، اونجاها که میخواستی بری یاد بگیری، که بعدا هم وقتش هست، فرصتش هست. اون علم، علم حالا اصول میخوایی یاد بگیری، فقه میخوایی یاد بگیری، چی میخوایی یاد بگیری، یه علمی حالا ولو علم خوبی میخوایی یاد بگیری، او حالا یاد نگیری چیزی ازت کم نمیشد، از اون چیزای اصلی انسانی و ایمانی آدم کم نمیشه، که حالا بعدم قابل جبران. اما این موقعیتیه که اگر اینا همینجور روز به روز از دست بدی، داری از ایمانت دست میدی، داری خسارت میبینی، داری چیز ایمانی که عرض کردیم قبلا روایاتش، مهمترین چیزی که ما رو توی دنیا خیلی سوق دادن سمتش که خیلی حواستون بهش باشه، ایمانه. که ایمانتون مواظب باشید، نه فقط توقف نکنه، نه فقط ضعیف نشه بلکه توقف نکنه، رشد کنه، جلو برید. خب جلو رفتن ایمان که با درس اونجوری نیست که، جلو رفتن ایمان با این چیز هاست، با این هاست که آدم حال معنویش خوب میشه، روح ایمانیش تقویت میشه، توجهش به خدا بیشتر میشه، ارادش در گناه نکردن در تقوا بیشتر میشه. این اصله، اصل این بوده، بقیه چیزا فرع و حاشیه است. اصل این بوده. امام سجاد علیه السلام تو دعای 27 که مال رزمندا هست میفرماد خدایا یه کار بکن این رزمندا جنگ نشه، از جنگ و از این چیزا دور شن، بیان مشغول بندگی تو بشن. رزمندا دارن چی کار میکنن؟ که دارن جهاد میکنن. آره جهاد دارن میکنن. جهاد خیلی عظمت داره، خیلی بزرگه. اما امام سجاد علیه السلام میفهمد جهاد با حالا به این تعبیر که از این تکیه دعا، جهاد خیلی بزرگه اما بزرگتر از اون داریم، بزرگتر از اون داریم که کاری بشه که زمینه یه مثلا جنگ از بین بره، اینا مشغول نباشن، نخوان مشغول برن بشن به جنگ، بیان مشغول بشن به کارهایی که مستقیماً عبادیه و تأثیر بزرگ داره تو رشد ایمانشون، از عبادات خاص. این تعبیری که اینشون میفهمه تو صحیفه، این تعبیر مهمیه، خیلی جای فکر داره. اهم مهم گاهی اینجاست. خب خود جهاد یه وقتی میشه اهم، خود جهاد، اما باز میفهمد یه جوری بشه زمینش از بین بره، اصلا جنگ نباشه، که همون جهادگرا به اهم از جهاد بپردازند. و الهی جنگ پیش بیاد برای خیلی ها اهم از جهاد چیزی دیگه نداره، مهمترین کار همون جهاد. اما میفهمد اصلا جنگ پیش نیاد که به مهمتر از جهاد بپردازند. خیلی مهم. وقت میگفت من خسارتی از این بزرگتر تو عمرم ندیدم که این فرصت رو از دست دادم. حالا اون درس که میشد بعدم جبران کنیم، اون درس که ربطی به ایمان نداشت، که اون درس یه علمی بود مربوط به یه چیزی، حالا بعدم شاید میشد جبرانش کرد، آدمش هم زیاد هست که ازش بری یاد بگیری. اما این نه، فرصتش میره، آدمش هم زیاد نیست، مگه چند تا هست میشه ازش آدم بره یاد بگیری. اینجا اهم مهم یعنی این، یعنی تو بین کارهای درست، کارهای خوب، او درست تره رو که وقتش الان نباید دیر بشه پیدا کنم انجام بدم، وقتم رو اون بذارم، خودم رو خرج اون بکنم. اینا به چی؟ اینا عقل. نه همش میگن عقل، همش بهش میگن عقل. این تمامه اون چیزی که مطرح برای اینه، قد احیا عقله، انقدر خدا رو خوب بندگی کرده، در اثر این بندگی عقلش زنده شده، نه فقط کار بد و غلط و گناه نمیکنه، که چی؟ تو موقعیت‌های خاص زندگی که برای همه پیش میاد میتونه تو اهم و مهم کردن او اهم رو بگیره، زمینه اهم رو فراهم کنه، نره مشغول مهم بشه از اهم باز بمونه. اینم از چیزای اهم. ما میبینیم ما تو کتابای رواییمون که مهمترین کتاب روایی ما اصول کافی هست، کافی یعنی به طور کلی کتاب کافی، از لحاظ اعتبار و جامعیت و عظمت مهمترین کتاب روایی ما کتاب شریف و بزرگ کافی هست. این کتاب مؤلفش برداشته وقتی فصل بندی کرده کتاب رو، همه مسائل دین و خواسته تو این کتاب بیاره، احکام بیاره، عقاید بیاره، اخلاق بیاره، مسائل مختلف، تمام احکام و فقهی که تو حوزه ها هست، تو رساله ها هست، اینا همه رو روایاتش بیاره، اولین فصل و باب رو اسمش گذاشته عقل و جهل. از اینجا شروع کرده. چه عقلی ایشون داشت، چه عقلی ایشون داشت. آدم اگه کارش میفهمه چقدر خودش عاقل بود. زا وقتی این کتاب کافی رو نوشت، غیبت کبرا شروع شد. امام حسن علیه السلام فرمودن الکافی کافن لشیعتنا. الان که دیگه کافی نوشته شده، کفایت میکنه شیعیان ما با همین کتاب کافی احتیاجاتشون برطرف میشه. اون چه که نیاز دارن تا ظهور امام حسن علیه السلام با همین تأمین میشه. هیچی هم نمیتونه جای این رو بگیر. کافی کافن لشیعتنا، برای شیعیان ما همین کافی بس است. اولین بابش رو اسمش رو فصلش رو اسمش گذاشته چی؟ عقل و جهل. بعد میاد روایات میارد. عقل باشه دین هست، عقل باشه حیا هست، عقل باشه غیرت هست. اصلا مدار انسانیت انسان به عقل، مدار ثواب و عقاب به عقل، معیار سنجش افراد به عقل، نه مقدار عباداتشون، عقلشون. عقلم نه فقط چیزه یه آدم زیرکیه، حق کلک، حق و کلک خوب میزنه، نه اونو نمیگفت، اونو در روایت خوندیم، اونو نمیگن. عقل یعنی خیلی به حرف خدا گوش میده، خیلی خداییه. این کسی که اینطور میشه دیگه هر حرفی نمیزنه، حرف که میزنه پخته حرف میزنه، هر کاری نمیکنه که، او کاری که انجام میده کار پخته است، عاقلانه است، تصمیمش، رفتارش، کارهای ظاهریش، همه چیز میشه بر اساس معیار درست و عاقلانه که جز به جز زندگی ما رو در بر میگیره. چیزای غلط هر وقت مشغولش خدای نکرده میشیم داریم، چیزای بدی که درمون هست، اون نقطه عقل نیست، یعنی اون قسمت عقل نیست، دکه خالیه. بله، اسمش میذارن جهل. نزا در روایتی امام صادق علیه السلام میفهمد عقل رو بشناسید و لشکریانش رو بشناسید، جهلم بشناسید و لشکریانش رو بشناسید. تعداد زیادی، حدود مثلا 75 تا از لشکریان عقل رو و جهل رو امام صادق علیه السلام میشمارن. توش همه ای صفات خوب و بد هست، همه کارهای خوب و بد هست. اون کار خوب رو میگه لشکر عقل، جنود عقل. اون کار بد در نقطه مقابلش جز لشکریان جهل. وقتی اون صفت رو داری یعنی در اون حد جاهل انسان، جاهله، عاقل نیست. الخیر و هو وزیر العقل، ضده الشر و هو وزیر الجهل. خیر شر، هر خیری منشأش عقل، تقویت کننده عقل، هر شری منشأش جهل، تقویت کننده جهل. بعد شروع میکنن ایمان و ضده الکفر، تصدیق و ضده الجهود، عدل و ضده الجور. خودم به عدالت برقرار میکنه، رفتار میکنه تو زندگیش، تو کاراش، نقطه مقابلش جور، عین جهل. رضا ضد سخط، یا راضیه یا همش میجنگه با همه، یا همش شاکیه، یا همش شاکیان، در و دیوار شاکیان، زمین و زمون شاکیان، حالا کم یا زیاد. شکر و ضد الکفران، شکر لشکر عقله، نشانگر عقله. آدم شاکر که گاهی ممکنه بعضی ها دیده باشید این وقتی باش حرف میزنی شاکره، راضیه، بعضی هم باشون حرف میزنی همش ناراحت، همش قصه دار، همش شاکیه. این عقل، اونم جهل. و طمع و ضده الیأس، طمع، نه هر کدوم خیلی توضیح داره، و توکل و ضده الحرص، و رعفه و ضده القسوه، و رحمه و ضده الغضب، غضب نشگر جهله، اما رحمت نشگر عقله، عفت لشکر عقل، ضدش تحتک، بیحیایی، عقل رو نابود میکنه. چرا خدا اصرار داره نهی از منکر باشه تو جامعه؟ چون گناه عقل آدم ها رو نابود میکنه، گناه عقل رو میگیره از مرد و زن. وقتی زن حجاب نداره، مرد که نگاهش به زن بی حجاب و بد حجابی میفتد که خودشو حفظ نمیکنه، این مرد اولین آسیبی که میبینه عقلش آسیب میبینه اون لحظه. اون تصورات و تخیلات و کشش ها و چیزایی که درش ایجاد میشه، اینا شروع میکنه عقل رو لگد مال میکنه، جهل رو حاکم میکنه، به گناه میکشونه فرد. زاد نهی از منکر برای همین گه اصلا عقلتون رو نابود میکنه گناه ها وقتی میاد علنی میشه. شما این نمیخوای زندگی خوبی داشته باشین، این نمیخوای عقلت خوب کار کنه، حتی دنیات آباد باشه، باید گناه نکنین و نذاری گناه علنی بشه تو جامعه، چون بشه عقلتون میپره. و زهد و ضده رغبه، ای حرص و ولعی تو این که چشم و همچشمی و مسابقه تو تجملات و ذهن و فکر درگیره که حالا چرا من اونو ندارم و چرا فلانی اونو داره، ما اونو نداریم و چرا از او بهترشو نداریم، چرا مثل اونو نداریم، اینا عقل نیست، اینجا تعطیل بایگانی. نقطه مقابلش چه بلایی سر بشر میاره؟ مسابقه در تجملات و دنیا گرایی. و تواضع و ضده الکبر، عقل آدم رو متواضع میکنه، میگه بابا حرف حق داره میزنه گوش بده، چرا اینقدر قدی، چرا اینقدر یه دنده، چرا اینقدر متکبری؟ یه عقل نیست اینجا، اینجا که آدم قده، عقل تعطیل. لا یعقل و اکثر هم لا یعقلون، عقل داده خدا نداره، داده داره اما نداره، داره اما نداره، خدا بهش داده اما استفاده نمی کنه. چرا تواضع بخواد؟ تواضع نه فقط دلاشی و فلان، تواضع نه حرف حقی بهت میرسه بپذیری، حالا از هر کی میخواد باشه، بچت داره حرف حقی میزنه بپذیر. مثلا بچه 5 ساله 10 ساله من خوب موچمو گرفته، یه چیزی داره میگه عجیب، ولی من نمیخوام برو بچه، نه یه هم بچه خیلی حرف درستی داره میزنه، چنان موچم آدم رو میگیره، پدر رو میگیره، مادر رو میگیره، که این چیز بده، تو که خوب منبر میری، خوب توصیه میکنی، ای بده چه خودت داری؟ یه این عقل تواضع، میگه بپذیر، کی داره بهت میگه دو حالا او سنش کمتر و او یکی نمیدونم فلانه و نه حرف حق به این عقله. عقل آدم رو متواضع میکنه، جهل انسان رو متکبر میکنه، و تکبر جهالت رو در انسان بیشتر میکنه. و و و و 75 تا در اینجا مثلا امام صادق علیه السلام شمردن، نه همش غوط عقل و جهل. این با چی درست میشه؟ با همین چارچوبی که خدا قرار داره، بندگی خدا، به حرف خدا خوب گوش دادن، مطیع فرمان خدا بودن و خدایی شدن. هرچی آدم خدایی تر بشه، یعنی صفاتی که خدا دوست داره و خواسته که ما داشته باشیم، اینا رو در خودمون پیاده کنیم. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق مرحمت کنه، این نعمت بزرگ عقل که به ما عنایت کرده بتونیم احیا کنیم، زنده کنیم و روز به روز تقویتش کنیم و در سایه تقویتش ایمانمون به خدای متعال انشاءالله بیشتر بشه. نثار ارواح طیبه همه اغلای عالم، مخصوصا انبیا، اوصیاء انبیا، علما و همه کسانی که زحمت کشیدن و این راه رو به ما نشون دادن و این حرفا رو به ما رسوندن و نثار ارواح طیبه شهدا و روح مطهر حضرت امام صلواتی